بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم وفر بلطفك نیتی. صحبت در این بود که آنچه در این جمله نورانی دعای مکارم الاخلاق آمده از درخواست توفیر نیت، تکثیر نیت، خدایا نیت‌های من را به لطف خودت فراوان کن. این یعنی چه؟ توفیق برای کثرت نیت به چه معناست؟ یه معناش همونطور که اشاره کردم این است که انسان در همه کارهایی که انجام می‌دهد قصد قربت کند. لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه. نیتن صالحه، خب این یه معناش هست که خب این معنا برای همه، خصوصا برای کسانی که در مسیر خدمت به مردم هستن امکان پذیر هست. کسانی که در خدمت سیاسی، نظامی، فرهنگی هستن می توانند در همه کارهاشون قصد قربت داشته باشند. یه جمله ای دارد امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر ضمن همون نصایحی که بهشون می فرمایند، می فرمایند و امض لکل یومن عمله، کار هر روز رو همون روز انجام بده، نگذار کاری که مربوط به امروز هست فکر نکن که فردا میتونی انجام بدی، تأخیر ننداز، تسکینه میگن تسویف، جوری نکن که کارها عقب بمونه. فإن لكل يوم ما فيه، زیرا که هر روزی را کاریست، هر روز یه کاری داره، کار خودشو، اگه امروز کارتو گوشتی بر فردا، کار فردا رو هم باز بذاری بر پس فردا، نظم داشته باش، نظم در کارها. بعد می‌فرماید وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل المواقید. ولی در تقسیم بندی اوقات روزت کاری کن که بهترین، با فضیلت ترین اوقات رو برای خدا قرار بده. فیما بین، این رو بذار برای خدا، برای نماز، برای ذکر، برای عبادت، اون وقت بهتر رو برای این قرار بده. افضل تلک المواقید، بهترین وقت رو برای، و اجزل تلک الاقسام، بیشترین، بزرگترین بخش رو برای خدا قرار بده که ارتباط با خدا قرار داشته باشی. که اگه انسان این انس با خدا نداشته باشه کارهای دیگه‌اش هم با مشکل و بن‌بست روبرو میشه. بعد جمله آخرش همین مطلبی است که مربوط به بحث ما میشه. و ان کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه، که هرچند که همه این اوقات اگر نیت پاک داشته باشی، نیت درست داشته باشی و مردم در امنیت و سلامت باشن، اینجا همش برای خدا میشه. یعنی یک کسی که در کارمند مثل مالک، حالا فرمانده است، استاندار، والی مصر، یا یک کارمند جز هست، یا خدمت فرهنگی میکنه مثل آیین روحانیون که در خدمت فرهنگی هستن، در خدمت معارف دینی هستن و امثال اون، اگر نیت درست داشته باشن همش برای خدا میشه. به قول فیض کاشانی میگه چه بنشینم چه برخیزم، قیامی لک قعودی لک، نشست و برخاستش همه حرکاتش برای خدا میشه. که در دعای دیگه هم باز امام زین العابدین السلام داره که میفرماد وجه ان، خیلی دعای قشنگیه، میفرماد وجه ان همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابه. خدا یه کاری کن که یه توفیقی به من بده که اون همسات قلوب، همس یعنی اون خاطراتی که چیزایی که به از فکر انسان عبور میکنه، اون چیزایی که میاندیشه، اون جنبش های فکری، حرکت های فکری، اون صدا، همس اون صدای صوت خفی گفته میشود و حرکات اعضائنا، این حرکتی که به دست و پا و چشم و گوش ما انجام میده و لمحات اعیون، این چشم به هم زدن ها، میدید چقدر ریز کرده حضرت مسائل رو، فعالیت ها رو، و لهجات السنتنا، اون چیزهایی که ما، سخنانی که بر زبان جاری میکنیم، حرکت هایی که زبان ما میکنه برای صحبت کردن، همه اینها، همه حرکات ما رو، همه فعالیت های ما رو، فی موجبات ثوابه، در جهت ثواب خودت قرار بده. حتی لا فتفوتنا حسنتون نستقبها جزاؤک ولا تبقى لنا سیئتون یستاو جوابها عقابها. یه کاری کن که ما همه زندگی من در جهت خواست تو باشه که هیچ ثوابی از من فوت نشه و هیچ سیئه ای در نامه من، نامه عمل من نوشته نشه. از خداوند منان میخواهیم به ما توفیق بده که به این قله بلند نزدیک بشیم. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 19 تحریر در بحث ما یجب و فیه الخمس بود. مسئله 19 این است که اگر انسان مالی دارد که متعلق خمس نیست، واجب نیست خمسشو بده، یا خمسشو داده یا مثل ارث است که خمس نداره، سال سود برد، در سالی که سال خمسش بود سود برد، خب حالا از اون مالی که خمس نداده باید مصرف کنه که نتیجهش این باشه که همه سودی رو که امسال برده خمس بهش تعلق میگیره، یا از این سود همه معونه سالش رو برداره که اون پولی که داره خمس بهش تعلق نگرفته همش بمانه، یا توزیع کنه، بخشیشو از این بده بخشیشو از اون بده. سه وجه بلکه سه قول هست در اینجا. یه قول هستش که نه، واجب است از همون پولی که داره خرج کنه، پس انداز داره، فرض کنید که 100 میلیون 10 میلیون کمتر بیشتر پس انداز داره، حالا امسال هم یه درآمدی داره، حالا حقوق یا سود دیگه کاسبی هست، درآمدی داره، این درآمدش رو، هزینش رو از او برداره، هزینش رو از اون درآمدی که از اون پولی که پس انداز کرده برداره، و خدمتتون عرض کنم اون پولی که سود هست، سود همه، خمس همه این سود رو بده. یه نظر یه نظر هستش که نه، جایز است که همه اون مخارج و معونه رو از چی بده؟ از این سود بده، اون پولی که داره پس اندازش سالم بمونه، دست نخورده بمونه. یه نظرم این است که بیاد چیکار کنه؟ توزیع کنه، نصفشو از این، نصفشو از اون. بله؟ بله بله، قائل داره، حالا عرض میکنه. حضرت امام میفرمایند که چی؟ حضرت امام میفرمایند اقوا این است که میتواند معونه رو از ربح برداره، پسنداز رو دست نزنه. هرچند که احتیاط این است که چی باشه توزیع کنه، هم از این برداره هم از اون برداره. فلو بعد میفهمد فلو قام غیره او لوجوب نامتحرین لمت. حالا اگر کسی نه آمد گفت آه بابا من خرجی تو رو میدم، خونه و زندگی خرجیش با من، خب اونجا سودش رو باز چیکار کنه؟ کل خمس، سود خمس رو بده. مرحوم صاحب قربه همین مطلب رو میفرمایند در مسئله 64 از باب مایجب و فیه الخمس. میفرمایند که یجوز و اخراج المعونه من الربح و این کان عنده مال لا خمس فیه، جایزه، ولی اینکه مالی دارد که خمس بهش تعلق نمیگیرد، بن لم یتعلق به او تعلق و اخرجه، فلا یجب اخراجها من زال منه، فلا یجب اخراجها من ذلک به تمامها، ولا توزیع، نه توزیع لازمه نه از اون پسنداز لازمه برداره. و این کان الاحوتو از توزیع که احتیاط استحبابیه، و احوتو من اخراجها به تمامها من المال الذی لا خمس، احتیاط بیشتری که از اون مالی که داره بعد پسندازش برداره. بعد در اینجا یه چیزی اضافه میکنن ایشون، میفرمان لوکان اندهو و لوکان اندهو عبدون او جاریتون او دارون. حالا خونه داره، یه خونه نداره از پسندازش خونه میخره، یا نه خونه داره باباش بهش یا براش یه خونه خریده، خدمتگزار داره، نمیتونه بگه خب اگه بابام نمیداد که باز خونه میخریدم، که حالا این پول خونه رو کنار میذارم، این دیگه این نمیشه دیگه. بله، پس این خب میگه اگه مثلا بابام خرجشو نمیداد که بعد خرجی داشتم که، پس چیه؟ نه، امام حالا این امام موی تعبیر داشت، ایشون این تعبیر خونه اینا رو داره. من مالا لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمت ها من المعونه و اخذ مقدار ها، بل یکون حاله حال من لم یحتج الهی اصلا، حالش حالی کسی که اصلا نیاز بهش به چیزی نداره، از اون نمیتونه برداره کم کنه. خب اینجا مرحوم محقق اردبیلی قائل به اون قول عدم جوازه. شما سوال کردید که کسی هست؟ بله بله، میفرمایند که از اون پسنداز باز برداره. آقای شهید ثانی قائل به این قول توزیع هستش ظاهرا، و اکثر فقهای فعلی قائل این هستن که میتواند از چی برداره؟ از سود برداره، مثل امام. خدمتتون عرض کنم که حالا دلیل آقای مهم این است که دلیل آقای اردبیلی چی هست؟ محقق اردبیلی دلیل چیه؟ ایشون در کتاب شریف مجمع الفائده جلد 4 صفحه 318 ایشون اینجوری استدلال میکنه برای این نظریه که باید از همون پسندازش بخوره. یکی این که میفهمه، اولش میفهمه لعنهو احوت، این احتیاط این است که احتیاط البته استحبابیش همه قبول دارن. بعد میفرماند ولی عموم ادلت الخمس، ادله خمس عام هست. میگه چی میگه؟ حالا اگه کسی آیه به آیه استدلال کرد و علمو انما غنمتم، میگه باز خمس رو بدی دیگه. خب شما میگه استثناء داره، میفرماند و عدم وضوح صحت دلیل المعونه، دلیلی که گفته است که معونه رو باز خارج بکنی، این صحیح نیست، روایتش صحیح نیست، دلیلش صحیح نیست، صحت نداره. و ثبوت و اعتبار المعونه على تقدیر الاحتیاج بالاجماع، این که ما گفتیم معونه رو میتونه هزینه رو از سود کم کنه، این اجماعی هست، روایت صحیحی نداریم. و علاوه بر این و نفی ضرر اصحاب خمس، اینجا سادات و امام ضرر میکنن، اگه بخواد این از اون سود برداره خب سود کم میشه دیگه، اینجا یعنی خمس کم میشه، اگه بخواد از سود برداره بعد از اون چی که برداره، اگه از پسنداز برداره باز خمسو بده، خمس سودو بده. بله بله استحسان میشه، درست میفرمید. و حمل الاخبار علی، و حمل الاخبار علی، اخباری هم که گفتن باید معونه کسب بشه میتونیم به این معنا کنیم، میگه معونه رو معونه میتونه، حالا معونه از پسنداز برداره چه بداره. و تبادل الاحتیاج، اینا همه رو با هم دیگه کنار هم گذاشته که همش به اصطلاح یه دلیلی بشه دیگه. و تبادل الاحتیاج من بعد المعونه الواقف الخبر، این که گفته به الخمس و بعد المعونه، بعد این که یعنی اگه احتیاج داشتی بگه تبادل میکنه، اگه احتیاج نداشتی که هیچی دیگه. مثل همون میشه که آخر سر صاحب قرب و امام گفتن که گفته اگه کسی خونه داشته باشه دیگه لازم نیست، از مقدارشو کم کنه، اینجا همینجور. و تبادل الاحتیاج الباقی فی الخبر بعد من بعد المعون فی الخبر. ولأنه یعول الى عدم الخمس فی اموال کثیره، نتیجه اگه کسی همچین فتوایی داد که از سود باید خمس، همه خمس برداشت، از پسنداز برنداشه، میشه اینا که خیلی پول دارن گردن کلفت هستن، اینا خیلی پولاشون زیاد میشه، پولاشون بله میگه مثل بله لانه عدم احتیاج الی صرف ها اصلا، مثل ارباح تجارات سلاطین زراعات هم و الاکابر من التجار و زرا، این پولدارای دم کلفت و بزرگ اینها خیلی پولاشون زیاد میشه، اینا نتیجهش این میشه. و هو منافع لحکمت تشییع الخمس فی الجمله، اجمالا با حکمت تشییع خمس این است که اینا بیان خمس مالشون رو بدن که بتونیم فقرا رو بیشتر تأمین کنیم یا کارهای خیر رو بیشتر امام انجام بدیم. بعد آخر سر میفرماد به یحتمل تقصید، احتمال داره که توضیح کن بگیم تقصید، لکنه اینم رد میکنه، لکنه غیر مفهوم من الاخبار، ولی از اخبار تقصید استفاده نمیشود. بله الا انه احبت، ولی یکم بالاخره این بهتره، اگه تقصید کنند بهتر از این که بخواد همشو چی بده، همشو از ربح بده. الا انه احد بالنسبه الى اخراج هم در ارباح بالکلیه، بالاخره ایشون بر اساس این نظرش اینه که باید همش رو از چی بدی؟ همش رو از پسنداز بدی. بله سود رو بله باید بزنی برای خمس. چند تا اشکالات زیادی به فرمایش دی ایشون وارد هست. اولا که خب حالا گفتن اولش استدلال به احتیاط کردن، خب احتیاط در جاییست که ما چیه نتونیم دلیل نداشته باشیم، احتیاط وقتی که دلیل داریم دیگه احتیاط معنا نداره، اگه بر یکی از این دو تا قول دلیل داشتیم احتیاط معنا نداره. اینم که گفتن که دلیل معونه روایت صحیحه نیست، نه صحیحه داشتیم، چند روایت صحیحه داشتیم قبلا هم خوندیم، روایت از نظر سند مشکلی ندارن، روایت صحیحه داشتیم، حالا ایشون چجور میگن صحیح نیست، حالا خودشون باز توضیح بدن. اینم که فرمودن که بله نفی ضرر از جانب اصحاب خمس، خب اون نفی ضرر هم از اون طرف هم میشه دیگه، این برم ضرر داره چه، خب اونا ضرر میکنه، این هم ضرر میکنه چه فرق میکنه. بله. خب اونم که گفتن از ارباح تجارات مثلا اونجا میشه، خب وقتی که اینا پولدارها زیاد بشن سودشون هم زیاده دیگه، خمسی هم که میدن خمسشون زیاده دیگه، این دیگه دلیل نمیشه که خب پول زیاد دارن، خمسی داره پول زیاد داره خمسی هم داده، حالا بگیم که تو باز دوباره خمسی، این که معنا نداره. بنابراین این قول قابل قبول نیست، تقریبا میشه گفت هیچ کس هم غیر از نسبت به غیر مقدس محقق اردبیلی داده نشده که بگن که جایز نیست از اون پسنداز، بلکه یا باید همون احتیاط مستحب این است که توضیح بشه، توضیح هم لازم نیستش. چرا توضیح لازم نیست؟ این که بعضی هم مثل شهید ثانی ها قائل به توضیح هستن، اونم لازم نیستش. چرا؟ نه آره ممکن خمس نداده باشه، ولی چیز باشه، خمس هم نداده باشه، یعنی چیز باشه، مثلا ارث باشه، اون چیزا باشه. بله، اینجا این که میگه الخمس و بعد المعونه، بعد المعونه ظاهرش اینه، بعد خمس رب ظاهرش اینه دیگه، یعنی خمس رب بعد المعونه هستش. بنابراین همین حرف حضرت امام اثبات میشود که اینجا این که معونه، معونه نوعیه، به تعبیر بعضی از آقایونی است که میگن معونه معونه نوعیه است، حاجت حاجت نوعیه است یا شخصیه. اگه بگید حاجت شخصیه که دلیل نداریم که بگیم حاجت شخصیه، اگه بگید حالا حاجت نوعیه، نوعا مردم به رب چیه؟ نوعا به رب یعنی به معونه رب نیاز دارن. اینجوری نیست که همه آدمایی باشن که پسنداز داشته باشن تو صندوق قاب صندوقشون پول گوشته باشن رفشون رو بذارن کنار. معمولا این که میگه الخمس و بعد المعونه، اینا ظاهرش میخوره منصرف هست به چی؟ به معونه نوعیه. خب این هم مسئله. بنابراین همین مسئله که هم که حضرت امام فرمودن، همین رو ما هم میپذیریم. مسئله 20، اینم باز از مسائل مورد ابتلا، این مسائلی که این چند روزه میخونیم فوق‌العاده مورد ابتلاست. میفرماد لب استقرز فابتداء سنته لمعونته ابشترا بعض ما یحتاج الیه فی الذمه. اگر قرض کنه از اول سال برای هزینش، پول نداشتش، این ماه اون ماه ماه سوم چهارم قرض کرد، یا رفت چیزی رو خرید بدهکار شد، ذمه‌اش مشغول شد، او صرف بعض رأس المال فیها، مثلا پولی داشت رأس المالش بود یا خمسش رو داده بود، یا مثلا از ارث آمد یه چیزی رو چیکار کرد صرف هزینه‌اش کرد قبل حصول رب، یجوز له وضع مقداره من الرب. می‌فرماید جایزه که چیکار کنه. مثلا من با مثال این 100 میلیون تومان پس انداز داره، 10 میلیون تومان پس انداز داره، از این 10 ماه اول تا 6 ماه از این پس اندازش خورد، 6 ماه دیگه سود داره، درآمد داره، آیا میتواند از اون سود اون درآمدش این قرضهای قبلی رو بده، از این که من از این مصرفهایی که قبل از حصول رب کرده این مصرفها رو بده یا نه؟ شون میفرماند یجوز و لهو وضع و مقداره من الرب، اون مقدارش از رب میتونه چیکار کنه؟ کم کنه. مثلا کسی که موقع خمس دادن پارسالش 30 میلیون تومان پول داشته، امسال هم 30 میلیون تومان داره، در واقع هیچ چیزی بدهکار نیست، یعنی پارسال حساب که هرچند وسط سال این پولا رو خورده، جاش هم هی خورده، جاش آمده، خورده، جاش آمده. 30 میلیون حساب کرد پارسال 30 میلیون داشت، امسال هم 30 میلیون تومان. ولی اگه 30 میلیون تومان داشت، اون 1 میلیون تومانش خمس داره. اینجوری میشه دیگه. یعنی از سرمایه هم خورده باشه، اینجا محاسبه میشه. یا اگر قرض کرده قرضشو بده. یا از چیزی رو خریده به ذمه داره، اون ذمه‌شو خارج کنه. امام اینجوری میفرمه. میفرمه که مشکلی نداره که از این از مقدار رب را از اون کم کنه، اگه چیزی باقی موند خمس داره، اگه چیزی باقی نموند خمس نداره. ظاهرا در اینجا، حالا این عروه هم بخونیم، عروه هم همین رو میگن، مسئله این هم مسئله 66 هست. از صغر زمن ابتداء سنته لمعونته او صرف الرب بعض رأس المال فیها قبل حصول رب یجوز له وضع مقداره من الرب، این همین مطلبه. آقای گلپایگانی در اینجا حاشیه دارن، میفرمان هازا ازا اداه و فی سنت رب و الا فالاهوت و عدم احتسابه. اینجا ایشون اشکال میکنن، فتوای آقای گلپایگانی تفاوت داره. یا خبینی سنه رب یعنی چی؟ قبلا گفتیم سال رب، سال سود چیه؟ از اون موقعی که ظاهر میشه رب، یعنی کسی ممکنه 6 ماه چیه؟ 6 ماه کار کرده تا چیزی گیرش نیومده. شش ماه دوم به ساتره میشه شش ماه دوم و شش ماه بعدش. آقای گلپایانی میفرمان که اگر در سنه رب یعنی از اون شش ماه بعدی قرض کرده میتواند از اون رو بده. ولی اگر شش ماه اول قرض کرد خورد اینجا نمیتوند از اون سودی که مربوط به شش ماه دوم هستش نمیتواند شمال شش ماه اول رو بده. میشه البته ایشون احتیاط میکنه الاحوات و عدم احتساب. آقای عبدالهادی شیرازی هم میفرماید اذا صرف من رأس المال فی المعونه قبل حصول ر فلا یلزم. ایشون هم این همین رو آقای عبدالهادی شیرازی هم همین میگن. آقای خویی اینجا احتیاط هم نمیکنن قرص این مطلب رو میگن. میفرماید فیه من اون نعم معونه الرب تخرج منه بلا اشکال. بله حالا عرض میکنیم چی چیه این. میفرماید که من اون نه تنها احتیاط نمی کنند ایشون احتیاط واجب نمی کنند میگه اصلا درست نیستش اگه مربوط به معونه قبل از ریب باشه قبل از ظهور ریب باشه این مال شیش ماه اول رو نمیتونه قرض های شیش ماه اول رو نمیتونه در شیش ماه دوم بده. بله ولیکن اگر نه برای تحصیل ریب قبلا هم ایشون گفتن دیگه شیش ماه که هیچی سه سال سرمایه گذاری کرده برای اینکه بیاد سال چهارم سود ببره تمام اون هزینه هایی که کرده رو میتونه این برد. بله خب حالا آقای خویی میفرمان توی که شما اشاره کردید ایشون میفرمان مبناییه مسئله. آقای خویی میفرمان مبنای صاحب عربه این بود که مبدأ سنه معونه سنه رب یا سنه معونه چیه؟ همون اول شروع اکتسابه. حالا میخواد سود برده باشه میخواد سود نبرده باشه شیش ماه که سود نبرد اب نداره مبدأ سنه همون شروع به اکتسابه. ولی کن آقای خویی فرمودن که چی؟ آقای خویی فرمودن که ظهور ربه مبدأ سنه ظهور ربه. میگن اگر ما گفتیم مبدأ سنه ظهور ربه هست نمیتواند هزینه های قبلش رو قرض های قبلش رو از اینجا چیه؟ از اینجا محاسبه کنه. ما عرض میکنیم نه اینجا مسئله مبنایی نیست. دقت بفرمایید. میخوایم بفرمایید اینجا ما هم عرض کنیم اینجا این مبنایی نیست. ما خودمون مبنامون این بود ظهور ربه سنه بله. ولیکن اینجا ما همین فتوای حضرت امام رو میدیم. همین نظر امام رو تایید میکنیم. چرا؟ چون اون قرضی که من پارسال کردم چیه؟ خب الان به گردنم هست دیگه. فعلا الان ذمه من بدهکار یعنی جنس رفتم خریدم ذمه من بدهکار یا نرفتم قرض کردم شیش ماه رفتم قرض کردم خوردم الان من بدهکارم. این بدهکاری مال همین سال رب هم میشه دیگه. یعنی من در سنه رب من بدهکارم. بدهکاری من از کجا بدم؟ خب باز از همین رب بدم دیگه. اصلا درست است که من قبلا بدهکار بله اگر پدرم داده بود خورده بودم یا مثلا از یه راه دیگه کسی تبرع کرده بود از وجوهات خورده بودم این زندگی میدن تأمین شده بود مشکلی نداشتم نمیتونم بگم اونو کم میکنم از اینجا توجه نمیتونم بگم اون رو به مقدارش کم میکنم تو که امام گفتم بله مثل لوقت تر الان نفسه. ولی الان بدهکاره یعنی الان فرض کن 10 میلیون این 6 ماه خورده بده پولش بده خب در این 6 ماه دوم 6 ماه دوم میشه جزء هزینه های 6 ماه دومش میشه دیگه. یا رفته جنس فرشی رو خریده امکاناتی رو خریده تو سال تو 6 ماه دوم جزء هزینه های چی 6 ماه دوم میشه دیگه مربوط به 6 ماه اول نیست. من که بنام بدهکار هستم در 6 ماه دوم جزء هزینه های 6 ماه دومم چیه؟ جزء هزینه همین قرضاست که باز بدم. بنابراین به نظر میرسه که فرقی نمی کند چه مبنا ظهور ربح باشد چه مبنا مبدأ سنه شروع اکتساب باشه در اینجا فرق نمی کنه. مطلب همان است که حضرت امام می فرماید که لب استقرض فی ابتداء سنه لمعونت ابشترا بعض ما یحتاجه این خمس نداره مشکلی هم نیستش. خب مسئله 21 متنشو بخونیم ببینیم میتونیم برای دلیلش هم بحث کنیم یا نه. میفرماید الدین الحاصل قهرن مثل و قیم المتلفات و عروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفارات یکون و اداؤه فی کل سنتن من معونت تلک السنه. قرضی که حاصل شده قهرن، چیز یخ منی انسان خودش میره قرض میکنه، اختیارن میره قرض از کسی میگیره، یخ نه به اختیار هست رفته چی خطاان کسی رو مثلا زخمی کرده یا مثلا کشته یا امثال اینها، مثل قیم المتلفات یا مثلا جنس کسی رو چی زده شکسته از بین برده، مثل قیم المتلفات و عروش تاوان جنایت ها و یلحق بها نذور، نذر کرده چیزی رو، کفاره به گردنش آمده. بله بله نذر کرده، ادا شده، نذر کرده بود که اگه همچی حاجت من بر بیاره این اتفاق این کارو میکنم. این قهرن وقتی که اینجوری شد این چی میشه؟ بله چون اینجا نذر، خود نذرش اختیاری هست، ولی میگه یلحق بها دیگه، به همجان میگه یلحق بها. بله یکون و اداؤه کل فی کل سنتن من معونت تلک السنه، اداش در هر سالی از معونه همون سال میشه. فیوزع من فوائدها و ارباحها کسار المعن، اینم کم میشود. من فوائدها یعنی از سود اون سال، بله فیوزع من فوائد یعنی از اون سود اون سال، از اون سنه کم میشه مثل سایر معونه ها. و کزل حاصل بالاستقراض، اون چیزی که رفته قرض گرفته و نسیه گرفته و غیر ذالک. و این کان لعجل معونت سنوات سابقه، مال دو سال پیش، سه سال پیش همتونی بگردن، ازا ادا فی سنت رب، اگه در سنه رب ادا کرد، فا اینهو من المعونه علال اقوا، مال هر چند سال قبل باشه علال اقوا جزء معونه هست. خصوصا ازا کانت تلکستنه وقت و ادایه، خصوصا اگر این که این سنه سال ادا باشه، مثلا دو سال پیش قرض کرد گفته دو سال دیگه میدم، سه سال دیگه میدن، حالا اینجا دیگه خیلی روشن هستش. اما دین فقط یه جوری، همه این دینها رو ایشون میگه دینهای قهری و اون چیز ملحق میشود به اون رو همه رو چیکار میکنه، ایشون میگه همش جزء معونه هست، فقط یه استثناء داره. اون استثناء چیه؟ و اما دین الحاصل من الاستقراض عن ولی الامر، آمد از حاکم شهر چیکار کرد؟ استقراض کرد. می‌فرماید که من مال الخمس، از مال خمس، المعبر عنه به دستگردان. دیگه اینجا مثل این که عبارت عربی نداشته، چون مثل این که تو عربا اصلا دستگردان ظاهرا نبود، زمان حضرت معصومین هم همچین چیزی نبودی که حالا هستش دیگه. بله می‌فرماید که اون چیزی که میگن دستگردان میکنن آقایون، بعد الید به ید، نه اون زمان تو روایت که نداریم یادن بی آربردیه، بله بله دستگردان. میفرماید این یکی دستگردان، فلا یعد من المعونه حتی لو اداه فی سنت الرب، حتی اگر در سال رب ادا کند اینجا نمیشود. او کان زمانه زمان ادای فی تلک سنه، از آقا اجازه گرفته مثلا بگه من دو سال دیگه این دستگردان میکنم، دو سال دیگه پولدار میشم بهتون میدم و اداه، حالا میخواد بده. بل یجب و تخمیص الجمیع ثم اداه و ادا ثم اداه من المخمس، لازم است که همه رو تخمیص کنه مالش رو، بعد از پول خمس داده شده اون پول دستگردون رو بده. او اداه و احتساب و هین اداه الخمس برد خمسه، یا همون موقع یا بعدش باشه یا همون موقعی که داره حساب میکنه، این هم جداگانه حساب بکنه، این هم جداگانه خمسش رو بده. خب به نظرم این خیلی استدلال زیادی نمیخواد. بله بله خدمتتون عرض کنم که اون صورت اول که دین حاصل هست چه خیلی عرفی است، خیلی هم روشن هستش که دین چه قهری باشه چه اختیاری باشه، اینجا اگر مطابق شأن کسی باشد اختیاریش هم فرق نمی‌کنه، اینجا از معونه حساب میشه. اما اینکه دستگردان حساب نمیشه، دستگردان حسابش جداست، این میخواد چیکار کنه؟ این میخواد بگه که من این خمس رو از خمسی که به شما بدهکار هستم، این خمس رو میخوام چیکار کنم؟ این خمس رو میخوام تأخیر بندازم. این جزء معونه نیست، مثل چیز نیستش که بخواد بگه من میخوام این رو جز سرمایه او باشه که بخواد خمسش نده. این میخواد خمس، اصلا خود خمس رو بدهکار هستش. بله، خمس رو که بدهکار هست در اینجا باید چیکار کنه؟ باید بده. این چیزی نیستش که بخواد جزء معونش حساب بشه. اصلا این جزء از اولش هم جزء معونش نبوده، یعنی جزء از اول هم نه جزء معونه، بعدم جزء معونه نیستش. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.